اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. به نام آن که نام و یادش مظهر امید و لطف و احسان است، به نام خالق یکتا و بی همتا. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، سلام به شما مهربانان و دوستان همیشه جاودان، سلامی صمیمانه و خازانه محضر شما خوبانی داریم که مشیت الهی نور مهرتان را به دل ما میتواند و در دل مهربانتان جایی برای ما باز میکنه و نعمت همدلی را به ما ارزانی داشته. امیدواریم که قدری نعمت بدانیم و لایق عنایت و محبت شما باشیم. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوار هستیم برنامه‌ای که در طول روز، چه نشرات صبحگاهی چه نشرات نیمروزی تقدیم میشه، بر حسب سلیقه شما بوده باشه و رضایت خاطر شما جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم باباخانی، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات امروز که ساعت 12:55 می باشد. گوش جان می سپاریم به آیات 58-63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آورد و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبغيتني له فأبغني لأمثاله وسل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك فبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لدك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کافه صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری من خواهید بود. بعد از خبر برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران اخبار به سمتان میرسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 11 گلبانگ غزل را تقدیم حضورتان میکنیم. در ساعت 11:25 برنامه قرار بندگی پخش می شود و مدت نیم ساعت می توانید شننده این برنامه باشید که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. در ساعت 12 انعکاس پخش می گردد و در ساعت 12:30 هم آخرین برنامه تولیدی صبحگاهی ما یعنی زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 25 دقیقه می باشد. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می تانند و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنند. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما میتوانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیو خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari www.apparat.com/pasttoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 11 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 2 دسامبر سال 2021 میلادی است. ۹۷۸ سال پیش بنابر روایات تاریخی در چنین روزی 26 ربیع الثانی سال 465 هجری قمری، عین الزمان قطان مروزی، ریاضیدان، طبیب و فیلسوف مسلمان در مرو از شهرهای خراسان قدیم واقع در ترکمنستان فعلی متولد شد. او در ریاضیات، فلسفه، ادبیات و علوم دینی مهارت داشت، اما بیشتر به طب علاقه‌مند بود. قطان مروزی که در مرو و طبابت مشغول بود، کتب متعددی بر رشته تحریر درآورد که از جمله کیهان شناخت اثر مهم وی در علم ریاضی است. قطان مروزی در سال 548 هجری قمری درگذشت. ۹۲۵ سال پیش در روز 26 ربیع الثانی سال 518 هجری قمری، حسن صباح بنیانگذار حکومت اسماعیلیان در ایران درگذشت و در حدود سال 445 هجری قمری در شهر مقدس قم به دنیا آمد و در کودکی همراه خانواده‌اش به شهر ری در جنوب تهران رفت. حسن در این شهر به فراگیری علوم اسلامی و شیعی پرداخت، اما در جوانی به فرقه اسماعیلی گرایش پیدا کرد. پیروان این فرقه برخلاف دیگر شیعیان پس از امام صادق علیه السلام فرزندش حضرت کاظم علیه السلام را امام نمی دانند و فرزند دیگر امام صادق علیه السلام یعنی اسماعیل را به عنوان آخرین امام پذیرفتند. حسن صباح پس از آنکه با این فرقه آشنا شد به مصر رفت تا بیشتر از تعالیم این فرقه آگاه شود. در آن زمان رهبران اسماعیلیان خلفای فاطمی مصر بودند. حسن صباح در سال 473 هجری قمری به ایران بازگشت و در نواحی مختلف به تبلیغ پرداخت و در سال 483 هجری قمری قلعه مستحکم علمود در نزدیکی قزوین در شمال ایران را تصرف نمود و قیام علیه حکومت سلجوقیان را که بر ایران حکومت می‌کرد آغاز کرد. حکومت اسماعیلیان تحت رهبری صباح قلعه ها و نقاط مختلفی در شمال شرقی، جنوب و حتی مرکز ایران را به تصرف درآوردند و بسیاری از سران سلجوقیان را کشتند. حسن صباح مردی فاضل بود و در کلام، فلسفه و نجوم تبحر داشت و کتاب‌های نیز برای پیروانش نگاشته است. صد سال پیش در چنین روزی 11 قوس سال 1300 هجری شمسی، میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مبارز و آزادیخواه ایرانی، توسط مأمورین رضاخان دیکتاتور ایران و با همکاری دولت‌های شوروی و انگلیس به شهادت رسید. او در آغاز نوجوانی در مدارس علوم دینی به تحصیل پرداخت و در این رشته مدارج علمی را طی کرد. او سپس به صفوف آزادیخواهان پیوست و برای ادامه مبارزه روانه تهران شد. در زمان جنگ جهانی اول، کوچک خان که اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال بیگانگان می‌دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد تا با سازماندهی یک تشکیلات نظامی و مبارزه علیه استبداد و استعمار بپردازد. در سال 1919 میلادی قراردادی بین ایران و انگلیس امضا شد که در صورت اجرا نفوذ بیشتر انگلیسی‌ها را در ایران به دنبال داشت. انعقاد این قرارداد زمینه حرکت‌های مخالف دخالت بیگانگان در ایران از جمله نهضت جنگل را فراهم ساخت. اگرچه میرزا کوچک خان در ابتدا پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه‌های شوروی و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهای او پراکنده شدند. این موضوع باعث دستگیری و شهادت تعدادی از آزادی خواهان شد. میرزا کوچک خان هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های شمال ایران توان خود را از دست داد و مزدوران رضاخان که در تعقیب او بودند و ایرانی مجان یافتند و سر از بدنش جدا کردند و آن را به نشانه پایان قیام جنگل برای رضاخان فرستادند. هشتاد سال پیش در چنین روزی 26 ربیع الثانی سال 1363 هجری قمری، آقا سید محمد حسن حسینی قوچانی، معروف به آقا نجفی قوچانی، حکیم، فقیه و ادیب برجسته ایرانی در زادگاهش قوچان از شهرهای شمال شرقی ایران درگذشت. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی در قوچان عازم حوزه علمی نجف در کشور عراق شد و در آنجا به کسب علوم دینی پرداخت. این عالم گرانقدر در حوزه نجف از محضر اساتید برجسته آن زمان کسب فیض کرد و به درجه اجتهاد رسید و سپس به ایران بازگشت. آقا نجفی قوچانی در جنبش مشروطیت ایران همگام با دیگر روحانیون مبارز مشارکت فعال داشت. او از این دوران در یکی از کتابهایش تحت عنوان سیاحت شرق با تفصیل یاد کرده است. از این فقیه عالی مقام تألیفات متعددی بر جای مانده که از میان آنها میتوان به کتب سیاحت غرب، سیاحت شرق و عذر بدتر از گناه اشاره کرد. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی 2 دسامبر سال 1956 میلادی، قیام فیدل کاسترو برای رهایی کشورش کیوبا آغاز شد. کاسترو به منظور مبارزه با باتیستا، دیکتاتور وابسته کیوبا، به اتفاق عده‌ای از همرزمانش قیام مسلحانه خود را برای آزادی کشورش با حمله به یک پادگان نظامی به نام مونکادا آغاز کرد. اما سربازان باتیستا به شدت این قیام را سرکوب کردند و کاسترو نیز دستگیر و زندانی شد. مدتی بعد کاسترو تبعید شد، اما وی گروهی دیگر گرد آورد و به کیوبا بازگشت و در مناطق کوهستانی کیوبا به نبرد با رژیم دست نشانده آمریکا پرداخت. سرانجام در سال 1958 کاسترو دستور حمله به مواضع نظامی و نقاط حساس پایتخت و سایر شهرهای کیوبا را صادر کرد. در نتیجه این حملات بسیاری از مناطق حساس با تصرف انقلابیون درآمد و باتیستا ناچار به پایگاه نظامی آمریکا در کیوبا پناهنده شد و سپس از کشور گریخت. کاسترو در فوریه سال 1959 میلادی به مقام نخست وزیری کیوبا رسید و در دسامبر سال 1976 میلادی بر ریاست جمهوری کیوبا برگزیده شد. فیدل کاسترو از سال 2006 به دلیل بیماری زمام رهبری کشور کیوبا را به برادرش راول کاسترو سپرد. فیدل کاسترو سرانجام در 25 نوامبر 2016 و در سن 90 سالگی درگذشت. و سرانجام دوم دسامبر روز جهانی لغو بردگی است. همه ساله چنین روزی به عنوان روز لغو نظام بردگی در جهان گرامی داشته می شود. اگرچه مفاهیم قبلی بردگی مثل استعمار کهنه و یا نظام بردهداری برچیده شده، اما مفاهیمی چون استعمار نوین به وجود آمده است. روابط کارگر و کارفرما در عصر جدید، وجود شرکت‌های چند ملیتی، وجود کشورهای شمال و جنوب، بازار بودن کشورهای جنوب برای کشورهای شمال و مسائل مانند اینها همگی از مسئله حکایت می کنند که به آن بردگی در نظام جدید اطلاق می شود. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز می‌خواهیم در مورد نفی دشنام و بدزبانی با شما سخن بگیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دشنام، ناسزا و فحش دادن در اسلام حرام و گناه است. خداوند به صراحت در آیه 11 سوره حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را موجب قرار گرفتن در زمره ستمگران دانسته و از آن نهی کرده است. خداوند در آیه 108 سوره انعام حتی دشنام و دشمنان را جایز ندانسته است. امام صادق علیه السلام در تعلیل و تبیین علل و چرایی نهی خداوند از دشنام به دشمنان فرموده است: از دشنام به دشمنان خدا بپرهیزید، زیرا آنان به خداوند دشنام خواهند داد. خداوند همچنین دشنام نسبت به مقدسات دشمن را نهی کرده است. حجت الاسلام عباسی:
من دوست دارم به صراحت بگم تا وقتی که ما گناه ها رو محدود کردیم توی یه چیزای کاملا مشخص، بی نمازی، بی حجابی، روزه نگرفتن، حالا یه دو سه تا دیگه، اینا گناه هم بله. گناه بزرگه
حتما،
باید بهش توجه کرد، تردیدی درش نیست. ولی که محدود شدیم تو اینا و دیگه مثلا بدزبونی با خانواده، بدزبونی با دیگران، اینا رو گناه ندونستیم، ما نمیتونیم از لحاظ معنوی رشد کنیم. به پیامبر صلوات الله علیه و آله از یک زنی تعریف کردن که شبها به عبادت میسته و روزها روزه میگیره. بعد گفتن دو تا ویژگی داره، یک بد اخلاقه، دو با زبونش همسایه ها رو آزار میده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله که جان عالمی فداشون فرمودن لا خیر فیها هی من اهل النار، خیری در این زن نیست، این زن اهل آتشه.
خداوند نه تنها فحش و ناسزا را ناروا و غیر جایز شمرده و نسبت به مؤمنان گناه و حرام دانسته است، بلکه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته تا از اهل دشنام و فحش اجتناب کند. اصولا انسان وقتی با شخص بیخرد و جاهلی مواجه می شود، باید از او دوری گزیند و زمینه برای برخوردهای ناروا و اهانت آمیز فراهم نیاورد. از این رو خداوند در سوره فرقان آیه 63 می فرماید و هنگامی که بیخردان و سفیهان آنان را مخاطب قرار می دهند می گویند سلام، و با بی‌اعتنایی و بزرگواری از کنار آنان می گذرند. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرمایند آن که سخن یا عمل زشتی بشنود و بازگویش کند مانند کسی است که آن را گفته یا انجام داده است. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. فرصتی دست داد تا بهترین آرزوها را با مقدمه ای از سلام تقدیمتان کنیم. گلبانگ غزل دیگری را میشنوید. بنده نصیر مجاب هستم، با همراهی سرکار خانم بیات در خدمتتان هستیم و دفتر شعر امروز را با تلیعه ای از شعر سراینده معاصر بهادر یگانه و صدای گرم احمد ظاهر فقید، موسیقی شناس و آوازخوان ناماشنای پارسی زبان افغانستانی، تقدیمتان میکنیم. امید که لحظات ما با الهام از تجربه، قناعت و توکل رضایت بخش پیش برود و گوش هنرپسند و ذائقه هنر دوستمان لحظات شادی را با نشستن پای گلبانگ غزل برای من به ارمغان بیاورند.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بهر این موج خروشان دل دریا تنگ است.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بهر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای
برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تازه پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است.
سر بدامان تو زیر پس مهمانا نکنم، سر بدامان تو زیر پس مهمانا بحر نالیدن من، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر موج خروشان شان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است.
گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، تازه پیمانه دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم دیده مینا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا
مگر امروز با بالین منایی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد ز بیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
سربت آمان دوزی پس مهمانا لکنم، سربت آمان دوزی پس مهمانا لکنم. بحر نالی تن من، بحر نالی تن من، دامن صحرا ننگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است. بحر این موج خورو شان دل دریا ننگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است. تازه پیمان چشم مان تو سرما شدم، تازه پیمان چشم مان تو سرمست شدم. دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم، دیده مینام تنگ است از برای خب من، دنیا
گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. دقیقا فرصت ها تنگ تر از آن هستند که مجال گفتنش باشد. به همان سرعتی که آمدیم و سلام کردیم، آهنگ خداحافظی می گیریم و با طلب همراهی در برنامه گلبانگ غزل دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. همراه ما باشید. بله دوستان، در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود و ای بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن کریم، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. همچنین در بررسی ساختار این اثر که شامل 5 بخش می شود گفتیم که کشف المحجوب با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس با بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداخت. باید بگوییم که کتاب گرانسنگ کشف المحجوب شامل 5 بخش اصلی است که این بخش های اصلی هر یک به اجزای کوچکتری تقسیم می شود. همان عاملی که موجب پیوند بخش های اصلی کتاب است، عامل پیوند اجزای کوچکتر نیز به شمار می رود. مقدمه مؤلف کشف المحجوب از نظر ساختاری اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا بسیاری از ویژگی های مهم ساختاری کتاب را می توان در بخش مقدمه پیدا کرد. این بخش شامل مقدمه آغازین، 8 فصل و قسمت پایانی است. این مقدمه با ستایش خداوند متعال و درود بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او آغاز می شود. در این ستایش کوتاه 4 سطری عباراتی موزون و مسجع به زبان عربی همراه با واژه‌ها و مضامین عرفانی به کار رفته است که با محتوای کتاب تناسب دارد و نوعی براعت استحلال برای این کتاب به شمار می رود. پس از این ستایش کوتاه، مؤلف به معرفی خود پرداخته و به نگارش کتاب خود اشاره کرده است. این قسمت از مقدمه با ساده ترین و موجزترین شکل و با زبانی بسیار زیبا و روان نوشته شده است. همه فصل های مقدمه که در ادامه آن می آید، هر کدام به توضیح و گسترش یکی از جمله های این قسمت اختصاص دارد و حجویری برای تکمیل و تأیید این توضیحات به آیات، احادیث، سخنان مشایخ و حکایت ها استناد می کند و از همین ابتدا به طرح مباحث عرفانی و فلسفی می پردازد. این ساختار یعنی بیان مطلبی کلی و موجز و سپس گسترش و توضیح آن و شاخ و برگ دادن به مطالب در علم بدیع جمع و تقسیم و تشریح نامیده می شود. همه اجزای کشف المحجوب را می توان در ارتباط با این ساختار بررسی کرد. و بیان دیگر، روش حجویری در بیان مطالب این است که وی غالباً اجزا یا گونه های یک مقوله را برمی شمارد، سپس هر جز یا گونه را گسترش می دهد. گاهی در توضیح هر یک از این اجزا مبحث فرعی تر خود به گونه ها یا اجزایی تقسیم می شود و هر جز
دوباره گسترش پیدا می کند. دوستان، پرسش ابو سعید حجویری را که در مقدمه کشف المحجوب آمده می توان خلاصه و چکیده ای از همه سرفصل‌های این کتاب دانست. در واقع همه بخش‌های کتاب پاسخی بر این پرسش و توضیح آن است. این پرسش نیز مانند قسمت آغازین مقدمه که در هر فصل از مقدمه یک جمله آن توضیح و گسترش داده می شود، در باب‌های مختلف کتاب تبیین می شود و گسترش پیدا می کند. حتی در بخش معرفی مشایخ و بزرگان تصوف نیز این ساختار وجود دارد. یعنی ابتدا درباره هر شخصیت اطلاعات کلی داده می شود، سپس این مطالب گسترش و توضیح داده می شود. در این بخش ها سخنان موجز هر یک از شخصیت ها نیز به همین ترتیب بیان می شود.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
ارتباط معنایی هم در مقدمه و هم در بخش‌های دیگر کشف المحجوب مهمترین عنصر وحدت بخش متن به شمار می‌رود. همچنین عوامل دیگر همچون تکرار برخی از واژه‌های محوری مانند حق، بنده، کتاب، من و تو در یک پارچگی اجزای مقدمه و ارتباط دادن این قسمت‌ها به هم نقش بسیار مؤثری دارد. بخش آغازین کتاب کشف المحجوب که پس از مقدمه قرار دارد و باب‌های مختلفی مانند باب الفقر، باب اثبات العلم، باب التصوف و باب‌های دیگر تقسیم می‌شود. تمام باب‌های این بخش ساختار مشابهی دارند. حجویری هر یک از باب‌های این بخش را با آیات و احادیث و حکایت‌های مرتبط با موضوع آن باب آغاز کرده است. هر یک از باب‌های این بخش از کتاب به غیر از یک باب آن و بخش آغازین و یک یا چند فصل تقسیم می شود. حجویری در پایان هر باب به جمع‌بندی و نتیجه گیری نهایی نیز پرداخته است. موضوع باب‌های این بخش که عبارتند از علم، فقر، تصوف، مرقعات و ملامت همگی از مباحث اصلی صوفیان و از موضوعات مهم مورد نظر آنها بوده است. ارتباط نزدیک این موضوعات نیز در انسجام این بخش و یک پارچگی آن نقش بسیار مهمی دارد و این بخش را از بخش‌های دیگر کتاب متمایز می‌کند. بخش معرفی مشایخ و بزرگان دین و تصوف نیز با تبعیت از ساختار کلی کتاب کشف المحجوب شامل چند باب می شود. هر کدام از این باب ها شامل معرفی چند شخصیت است. حجویری پس از معرفی هر یک از این شخصیت ها با آوردن جمله کوتاه و مقام والای معنوی هر شخصیت اشاره کرده و سپس به نقل حکایت ها و ماجراهای مربوط به آنها و سخنان و دیدگاه‌های عرفانی آنان پرداخته است. این ساختار چهارچوب کلی بابهای این بخش را تشکیل می‌دهد. حجویری هر جا لازم دانسته هر کدام از این قسمت‌ها را گسترش و توضیح داده است و برای تأکید بر گفته‌های خود به آیات قرآن کریم، احادیث و حکایت‌ها نیز استناد کرده است. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. ایام به کامتان و روز و روزگار بر شما خوش باد.
همگام با ولایت.
درباره امام بزرگوار می‌خواهیم حرف بزنیم. یکی از عناوینی با اوصافی که درباره امام راحل عظیم و شأن ما کمتر به کار رفته است، کمتر از این عنوان استفاده کردیم، عبارت است از یک عنوان جامع که اینجور تعبیر می کنم من: مؤمن متعبد انقلابی. ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می‌کنیم، اما این صفت که کمتر ما امام را با اون توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این هدف میرساند و مؤمن به مردم است. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفت بسیار مهمی است. شما ملاحظه کنید خدای متعال در قرآن پیغمبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است.